أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام آیات بینات سوره شریفه هود را تقدیم می‌داریم و الان هم آیه که تلاوت شد آیه شماره 19 هم انشاءالله آیات بعد از آن که امشب بازگو خواهد شد. سخن به اینجا رسید که خواندیم و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، کیست ظالم تر از آن کسی که به دروغ بر خداوند افترا می‌بندد. به بهانه آیه شریف مفهوم ظلم رو مراتب ظلم را خدمت عزیزان بازگو کردیم و سخن به اونجا رسید که فرمود در نهایت ظالمان اولئک یعرضون علی ربهم، در قیامت عرضه می شوند بر حضرت پروردگار، تمام وجودشون و تمام هستی اونها در عرصات قیامت آشکار خواهد شد و هیچ امری از اونها باقی نمی ماند. یوم هم بارزون، از نامهای قیامت یوم البراز است، آن که هیچ امری پنهان و پوشیده از انسانها نمی ماند. و یقول الاشهاد، و اونگاه شاهدان و گواهان قیامت خواهند گفت هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم، پروردگارا همینانند که دروغ بر پروردگارشون میبستند. الا لعنت الله علی الظالمین، بانگاه ندا میشود که لعنت خداوند بر ظالمان است. اشاره کردم که لعنت به معنای دوری و بعد است عزیزان. اگر شما میفرمایید اللهم لعن، یعنی خدایا دور کن، فاصله قرار بده بین رحمتت و بین اون کسی که مورد لعنت قرار میگیرد. بارها اشاره کردیم در مباحث صحیفه هم گفته شد ما در اسلام ناسزا نداریم. مؤمن حق ناسزاگویی ندارد و نباید زبان و دهان خودش رو به سخنان زشت و آلوده ناپاک کند. اما لعن هرگز ناسزا نیست، تقاضای اجرای عدالت الهی است. به همین معنا که میبینید خداوند خود اولئک یلعنهم الله، خداوند خود لعنت میکند، اولیاء خدا لعن میکند. و اینجا هم میبینید که در عالم قیامت هم منادی الهی آیه 45 سوره مبارکه اعراف فأذن مؤذن بینهم اللعنت الله علی الظالمین، به امر الهی سخنگوی خدا در قیامت اعلام می کند که امروز لعنت الهی بر ظالمان است. البته گاه ما می گوییم اللهم لعن، یعنی ما تقاضای دوری از رحمت می کنیم برای اون کسی که استحقاق رحمت خدا را ندارد. اما اگر ذات حق لعنت کند، تحقق این بعد است، یعنی اجرا شده است دوری از رحمت و بیان اجرای عدالت الهی است، آنچه با این عنوان در آیات شریفه قرآن هم میبینیم. خب این ادامه آیه دیشب بود، اما از آیه 19 هم با آغاز سخن، الذين يصدون عن سبيل الله، خداوند سبحان مصادیق این ظالمین رو مطرح میکند. در آیه قبل فرمود الا لعنت الله على الظالمين، لعنت خداوند بر ظالمان باد. از آغاز آیه ظالمین رو مطرح میکند و سه گروه در اینجا عزیزان مطرح میشن به عنوان کسانی که زیر مجموعه ظالمینند. یعنی سه گروه از مصادیق ظالم رو که به عنوان ظالم در قیامت پذیرفته میشوند به دلیل اعمالشون در دنیا، حضرت باری تعالی در اینجا مطرح میکند که یک به یک بازگو میکنه. فرمود الذين يصدون عن سبيل الله، گروه اول، دوم و يبقونها عوجا، سوم و هم بالآخرتهم کافرون. بر اساس تقسیمی که دیشب به عمل آمد محضرم بارکتون، ظلمگاه ظلم نظری است، جایگاه اون ذهن دل و فکر و باور انسان است، گاه ظلم عملی و رفتاری است که در برون دیده می شود. هر دو قسم رو در این سه طائفه الان می بینیم. گروه اول و دوم رفتاری است، سوم به لحاظ نظر، فکر، باور و اندرون است. اما گروه اول، مصداق بارز ظلمی که در اینجا مطرح می کند و ظالمانی که مطرح می کند، حضرت حق آنانند که یصدون عن سبیل الله. کلمه یصدون از ماده صد با صاد و دال به معنای منع، انصراف، برگرداندن و جلوگیری کردن. آنها که مانعیت ایجاد می کنند، جلوگیری می کنند، باز می دارند، عن سبیل الله، از راه و سبیل الهی. خب اینجا فرمود الذین یصدون عن سبیل الله، به اصطلاح ادبی فاعل آمد، فعل آمد، اما مفعول نیامد. اینها چه کسانی رو منع میکنن و باز میدارند از راه خدا؟ خب قاعدتا یعنی مردم رو، دیگران رو منع میکنن و باز میدارن، حتی خودشون رو. یعنی اینها به گونه ای هستند که خیشتن ممانعت دارن نسبت به آن که در سبیل الله قدم بزنن و حرکت کنن و راه مردمان رو برای پیمودن به سوی خداوند سد میکنن، ممانعت ایجاد میکنن و مردمان رو باز میدارند از سبیل الله. یک کلمه سبیل رو هم یه توضیح، بعد اونگاه مفهوم آیه رو بازگو کنیم خدمت دوستان عزیز که بسیار دقیق و ظریف است. کلمه سبیل به معنای راه است، میدانیم، اما یه فرقی داره با کلمه صراط. کلمه صراط در قرآن مفرد میآید، اما کلمه سبیل والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونها که میکوشند در راه ما، خداوند سبحان میفرماید ما هدایت میکنیم اینها رو به سبیلها. کلمه سبیل در قرآن جمع بسته میشه، اما صراط انهازا صراطی مستقیما، صراط مفرد میاد. فرق بین این دو در این است، صراط همانی است که با صفت مستقیم در کلام راهی میاد، راه واحدی که به سوی حضرت حق منتهی میشود، که این راه یه راه است، تعدد هم نداره، اما در میان این راه به تعبیر ما شعبه هاست، خطوط هست. شما تصور بفرمایید یه اتوبانی است که باندهای مختلفی دارد. به اصل این اتوبان و مسیر صراط گفته می شود، به اون راه های داخل اون سبیل گفته می شه. راه به سوی خداوند سبیل الله و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، مسیر عبودیت صراط مستقیم است. اما حالا این عبودیت رو گاه کسی با علم، گاه با سخاوت، گاه با شهامت، گاه با شهادت، از راه های مختلفی در این صراط حرکت می کند، اون سبیله و جمعش میشه سبول.
فرمود ان سبیل الله، به همین خاطر همیشه از راه خدا بیشتر با سبیل یاد میشه، چون محدودیتی ندارد. کسی با مال در این راه میرود، کسی با جان در این راه میرود، کسی با معرفت و علم در این وادی پا میگذارد، همگان رو میپذیره. از طریق الواسع، سبیل به راه گسترده در کلام عرب میگن که محدودیتی ندارد و همگان در این راه میتوانند طی طریق کنند. خب اینها ظالمان کسانی هستند مستحقشون که باز می‌دارن مردمان رو، حتی خودشون رو، عن سبیل الله. استدعا می‌کنم التفات بفرمایید، اینجا معنای مهمی است. چرا این رو خداوند ظلم میگد؟ با اون تعبیری که دیشب خدمت عزیزان گفتیم، ظلم وضع شیء فی غیر موضعه، قرار دادن، صرف کردن امری و چیزی در اون جایی که نباید باشد و صرف شود، نام این ظلم است. عزیزان من، ندایی در گوش ما پیچیده است هنوز از آن روز که از آغاز خلقت خداوند سبحان به آدم و فرزندان آدم گفت احبطوا منها جمیعا. کلمه هبوط، این که زمین مستقر انسان و فرزندان انسان شد و آدمیان به زیر آمدند، در زمین مستقر شدند و هبوط کردند، دیگه اون نظاره مستقیم خداوند و هدایتگری به معنای اداره امر خدا که نسبت به آدم و همسر آدم بود، خیر آدم تو و فرزندان در این زمین باید خودتون و امورتون رو اداره کنید و در اینجا قرار بگیرید. و هبوط ابتداءً در لغت به زیر آمدن است، البته گاه مقامی و شأنی است، گاه فیزیکی و مادی است، که در مورد آدم، همسر آدم و نسل آدم و دودمان آدم این هبوط، هبوط شأنی است، هبوط مقامی است. شما آمدید اینجا در این خاکدان به زیر آمدید، اما به دنبال این هبوط که به زیر آمدن است، بالا رفتنی وجود دارد. نقطه مقابل هبوط صعود است. عزیزان، ما در این دنیا آمده ایم و هبوط پیدا کردیم، اما مسیری که خداوند منحصراً برای انسان قرار داده است، مسیر صعود است، یعنی مسیر بازگشت به سوی حضرت پروردگار. مسیری که اگر آمده این بزیر، باز بالا می رویم که ماز دریاییم و دریا می رویم، ماز بالاییم و بالا می رویم. معنی انا الیه راجعون، دیده ای ما تا کجاها می رویم. از این حرکت دقت کنید، از این حرکت و بازگشت خداوند سبحان در قرآن چه تعبیری می کند؟ رجوع. این رجوع، بازگشت و رجوع، الالله تسیر الامور، ان الى ربک المنتها. بازگشت، منتها، سیرورت به سوی خداوند سبحان است. انسان پس از هبوط در حال حرکت است، نسل، دودمان و فرد انسان در حال حرکت به سوی خداوند، در حال صعود و بازگشت به سوی حضرت حق است. اما مع الاسف در این راه، در این راه بازگشت به سوی خداوند سبحان، اینجا مشکلی که پیش میاد، گاه آدمیان این حرکتشون در اون خط و سبیل و صراطی که خداوند سبحان قرار داده است قرار نمیگیرد. مانعان، راهزنان، بدخواهان، ظالمان این راه رو سد میکنن، منحرف میکنن، کما اینکه در قسمت بعدی میخوانم. انسان در اون مسیری که باید حرکت کند، حرکت نمیکند. اگر آدمی در اون صراط و سبیل باشد، الیه ترجعون، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، رجوع میکنه، میره، میرسد به اونجا که باید برسد، که پایان و قایت این وجود و انسان است. اما هنگامی که صد و من میشه، خیر، من اینو در یه قالبی بگم که لطافت اون برای دوستان ملموس باشد. زمین دو حرکت داره که برای ما آشناتر است. در میان 21 دو حرکتی که زمین داره، از حرکت ماهوی، درونی، مغناطیسی بگیرید تا حرکت زمین با منظومه شمسی و کهکشان راه شیری به سوی وگا و نصر، 22 حرکت زمین داره. دو حرکت شما خوب میشناسیم، یکی حرکت زمین به دور خورشید، یکی حرکت زمین به دور خود. از حرکت زمین به دور خود پدیده شب و روز پیش می آید و از حرکت زمین به دور خورشید و طی منزل به منزل شدن فصول سال پیش می آید. گاه ما آدمیان در حرکت به سوی خداوند، یعنی از اون نقطه این که خدا ما رو هبوط داده است، حالا داریم به طرف رجوع میریم، گاه حرکت ما انتقالی است، یعنی منزل به منزل جلو میریم، نو میشیم، متحرکیم، متحولیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انسان، تو در حال حرکت به سوی پروردگار خیشی که پایان این حرکت لقاء الله هست، دیدار جانان است، مشرف شدن به فیض حضور حضرت رب الارباب است و ذات جلال و قیامت. وجوه یومه زن ناظره الی ربها ناظره، جمال جانان رو در قیامت به نظاره نشستن. اما دوستان عزیز، گاه حرکت انسان در دنیا حرکت انتقادی نیست، حرکت وضعی است. حرکت وضعی یعنی چه؟ عذرخواهی میکنم، کل حمار تاهونه. عذرخواهی میکنم باز هم ببخشید، مانند خر عصاری که این دور این محور بستن، چشش هم بستن، این دور داره میچرخه، داره حرکت میکنه، روز چند کیلومتر راه میره، اما کجا راه میره؟ دور خودش داره میچرخه. گاه انسان حرکت میکند در این زمین، حرکت او وضعی است، گاه حرکت انتقالی است. خداوند ما رو در این زمین قرار داد، اومدیم هبوط کردیم. اگر حرکت ما رو به جلو، اگر حرکتی باشد که منزل به منزل داریم میریم، پایان این آن است که ان الی ربک المنتهی. منتها خداست، انا لله و انا الیه راجعون. رجوع به صفات، اسماء و حکم، داوری، ثواب و رحمت خداوندی است. اما اگر متاسفانه این راه بسته شد و حرکت انسان رو به جلو نبود، این بزرگترین ظلم به انسان است که انسانی که باید چنین رو به جلو حرکت کند منزل به منزل، مانند بهیمه دور خودش میچرخد. ظلمی از این بالاتر نمیشه. ظالمانی میان و این راه رو به روی انسان میبندند، انسان متحیرانه میماند و مع الاسف این وجود، این عمر، این استعداد، این توان الهی هیچ قدم از قدم برداشته نمیشود و متاسفانه تضییع و ضیاع، ویران و نابود خواهد شد. این بالاترین ظلمه. فرمود الذین یصدون عن سبیل الله. بگذارید جمله ای رو عرض کنم، محضر مبارکتون، که بسیار مهم عزیزان. علت این که در مکتبهای مختلف بشری، دقت کنید، در مکتبهای مختلف بشری، اهم از مکتبهای روانشناسی، مکتبهای هفتگانه روانشناسی، سایکولوژی باشد، مباحث دیگر علوم اجتماعی باشد، مدعیانی که در تفکرات مختلف در این 200 سال اخیر بیشتر ادعای کامیابی بشر رو دارند اما کامیاب نیستند، ادعای اون دارند که میتوانند بشر رو به آرامش، به سعادت و نیکبختی برسونند اما نمیتونند بشر رو آنگونه که باید به مقصد برسانند، این نکته است که اینها در حقیقت نمیشناسند، نمیدانند، گم کردند که بشر نقطه آغاز او و نقطه انتهای او کدام است. ما موجودی هستیم عزیزان که مبدع داریم و مقصد داریم. بلیت قطار را، بلیت اتوبوس را، هواپیما را دریافت میکنید، صادر شده برای شما، روش نوشته مبدع، مقصد. انسان یه موجودی است، سفری دارد که در این سفر یه مبدعی داره و یه مقصدی دارد. انا لله و انا الیه راجعون. مبدع ما از اوست، پایان ما، مقصد ما به اوست، از او آغاز و به او انجام. اگر این آغاز و انجام رو، ابتدا و انتها رو از زندگی انسان و وجود انسان بردارند، انسان چی میشه؟ متحیر، سرگردان. اونهایی که نگاه دقیق به انسان نداشتند و انسان رو نشناختند، آغاز و پایان او رو چطور نقشه راه برای حرکت و سفر انسان تو این زندگی میخوان بدن، تردیدی نکنید که اینها در طرح و برنامه خودشون برای انسان موفق نیستند. اون کسی میتونه راه و صراط انسان رو تعیین کند که آغاز انسان و انجام انسان رو کاملا میداند، آگاه است، روشن است. حالا لذت اون سخن امیرالمؤمنین رو که اکثرتون شنیدید ببرید و ببینید چه فرموده است حضرت مولا که رحم الله امرأً علم فی عین و من عین و الی عین. خدا رحمت کند انسانی را که می داند در کجاست، از کجاست، به کجا می رود. انسان تا زمانی که مبدع و مقصدش مشخص نباشه تو این زندگی، این کجا بودن اون هم معنای درستی پیدا نمی کنه. ظلم بزرگ به بشریت و انسان اینه که این راه را و این منتها الی و این سفری که مقصد او بس مبارک و اون غایت وجودی انسان است، این مسیر رو بر انسان ببندن ظالمان و انسان رو محدود و مسدود کنن. لذا مصداق اول ظلم رو در این آیه شریف خداوند همین فرمود: الذین یصدون عن سبیل الله. اونهایی که مانند، اونهایی که به راه‌های مختلف، به شیوه‌های مختلف با دین خدا ستیزه کردند، با تفکرات پیامبران الهی ستیزه کردند، با تقوا پیشگی مبارزه کردند، با کفرشون، با الحادشون، با شبهاتشون، با فسقشون، با فجورشون، راه حرکت انسانها به سوی خدا رو بستند و مانع شدند و انسانها را بازگردند. ظالمین اصلی در طول تاریخ این گروهند. الذین یصدون عن سبیل الله. آیه همینه که گفتم. من اجازه بفرمایید یه داخل پرانتز اینی که عرض میکنم تفسیر آیه نیست، اما یه نکته ایست که برای خودم میگم عزیزان و برای دوستانی که مایلند این نرز بنده رو هم به خود بگیرند و گستاخی و جسارتی از ناحیه من ندونند. دوستان عزیز، گاه مای مؤمنین که در سبیل الله حرکت میکنیم، گاه ما هم صد سبیل الله میکنیم. گاه آنچنان می شود اگر تو قرآن بر این نمت خانی، ببری رونق مسلمانی. گاه عمل ما، رفتار ما، گفتار ما، معاشرت ما، معامله ما، برخورد ما با دیگران به گونه ایست که دیگران رو بی رغبت و بی میل به اسلام و مسلمین و مسلمانی میکند. ما عملا داریم چیکار میکنیم؟ صدن سبیل الله میکنیم. به جای اون که اشتیاق ایجاد بشه برای دیگران ببینند این چه زندگی است، ببینند این چه روشی است. همون حدیثی که باز اکثرا شنیدید اهل منبر میگن از زبان اهل بیت علیهم الصلاه و السلام: کونوا لنا زینن، زینت ما خاندان باشید. جوری باشید که وقتی مردم زندگی شما رو میبینن، حرف زدن شما رو میبینن، زنداری، شوهرداری، معامله، بازار، اقتصاد، دیانت، سیاست، میگن به این مکتبی است که در این شیعیان علی تربیت شدن، چه رغبت و میلی پیدا میکنن به این آمدن. شما شدید مبلغان، یبلغون رسالات الله. اما اگر عمل من موجب دلسردی، زدگی، وازدگی مردم از دین خدا شد، جان برادر، نام این عمل چیست؟ صدعن سبیل الله، بازداشتن از یاد خداست. خیلی باید مراقب باشیم دوستان من. گاه ممکنه به یه القاء شبهه، گاه ممکنه به یه سخن نابجا که شاید خیلی هم خودمون قصد و غرضی از این حرف نداشته باشیم، اما مانعی ایجاد کنیم در مسیر دینداری یک ذهن نو. من نمی ترسم ولی کن این لجب خاطر صاحب دلی را پی کند. گاه ممکنه معلصف یه عوارضی به بار بیارهد که سنگین باشه دیگه خودمون تاوانش رو نتونیم بدیم. لذا خیلی باید مراقب باشیم، بسیار باید مراقب گفتار و رفتار در این جهت به حول قوه الهی باشه. این داخل پرانتز تمام. الذین یصدون عن سبیل الله، گروه اول ظالمان، اونها که مردم رو از راه خدا سد می کنن در طول تاریخ از روز نخستین، از همون کسانی که ارائیت الذی ینها عبدن زا سلا، از همون روز اول دیدی پیامبرون کسی که هنگامی که بنده خدا به عبودیت می ایستد مانع او می شود، ناهی او می شود، به جلودار او می شود. از همون روز نخستین دعوت وجود خاتم انبیا محمد مصطفی صد عن سبیل الله آغاز شد تا امروز. یعنی الان هم به لحاظ اسلام وقتی میبینیم عزیزان کلانترین بود جاها صرف میشه برای صد عن سبیل الله و مانعیت ورود در مسیر اسلام. هزاران شبکه ماهواره‌ای، بفرمایید هزاران فضای مجازی، اینها داره صرف میشه برای تخریب، توهین، تحقیر، کوچک کردن، بدنامی، گمراهی در اسلام ایجاد کردن و چنین چهره رو مشوه نشان دادن برای صد عن سبیل الله و نیامدن به این سو. آیه به روز و به روز داره مطرح میکنه خداوند سبحان، سخن دیروز نیست، سخن امروز است. الذين يصدون عن سبيل الله ظالمان اول، گروه دوم، و يبقونها عوجا، گاه راه خدا رو نمیبندند. مسیر مسیر باز است، به تعبیر ما جاده باز است، اما و يبقونها عوجا، از روش دیگری ظالمان استفاده میکنند. این ظلم دوم. يبقونها یعنی يطلبونها، بعقی به معنای طلب است، طلب شدید و جدی رو میگن بعقی. علاوه ان الله يحب بقات العلم، خداوند بقات و باغیان علم رو دوست می‌دارد، یعنی طالبان علم رو، اونها که به شدت در پی علم و جستار علمی هستند. فرمود یبقونها، ضمیرها برمیگرده به سبیل، عوج یعنی انحراف و کجی. اونهایی که در پی این ظلم دوم اینه که گروهی تلاش میکنن باشه سبیل الله، اما این سبیل الله منحرف، معوج، یعنی کجی در این مسیر ایجاد میکنن که اگر این مسیر کج شد این ره که تو میروی به ترکستان است، به منزل نمیرسه. این اون مبدع و مقصد رو نداره، انسان رو به هدف نمیرساند. این راه عبودیت خدا نیست. ظلم دوم در طول تاریخ این بود عزیزان که جماعتی آمدن دست به تحریف، تصرف، تجاوز در دین خدا ایجاد کردن. اسلام تبدیل به اسلام اموی شد، اسلام تبدیل به اسلام عباسی شد. بنی امیه و بنی عباس ها یبقونها عوجا، اینها کار به اونجا می کشد. مجلسی نشستیم، ایامی داریم خدمت دوستان سخن می گوییم، بر در و دیوار سیاه و نامیست که مصداق بارز این حرف است. مگه چقدر گذشته؟ سال 60 هجری است، یعنی 60 سال از هجرت پیامبر، بفرمایید 50 سال از رحلت رسول خدا گذشته است. اما کسی که بر این مسند نوشته است، از عزیزان دوستان بزرگواری که اهل مطالعه اید، تقاضا میکنم مراجعه کنید به مروج الذهب، 4 جلد، مورخ امین مسعودی، از 4-5 تا تاریخ نگار صده های نخستین صدر اسلام است. ببینید زندگی معاویه و یزید ابن معاویه رو چی می نویسد. مردی که مادر اون مسیحی است، میسون، همراه او، همدرس او، رفیق حمامه و گلستان او، سرجون، مسیحی است، رومی است، انسانی که تمام تربیت او بر اساس تربیت رومیان است، بویی از تربیت اسلامی نبرده است، انسانی که برای او آب خوردن او شراب است، انسانی که خمریه های او دیوان یزید رو مصر چاپ کردن، شمیست و کربن، شمیست و کربن، قهرها برج و دنها و مشرق حساقو و مساقی و مغرب و حلفمو، زیباترین تشبیهات شرابخاری در کلام عرب میتوان گفت از آن یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان علیهم اللعنه است. خب این کسی که با این جایگاه است، وقتی که به وجود مبارک سید الشهدا خبر دادند، امیر معاویه حضرت رو شبانه صدا زد طبق دستور یزید که بیعت شبانه بگیر از سه کس که در صدر اونها حسین ابن علی است، وجود مبارک سید شاه فرمودند ایها الامیر انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله یزید رجل شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمه مثلی لا یبایع مثله. یزید یه شرابخار زنباره فاسق قاتل آدمکش ظالم است، من چگونه میتوانم با او بیعت کنم؟ حالا اسم یزید چیه؟ خلیفه. خلیفه یعنی چی؟ یعنی خلیفه تو رسول الله، یعنی جانشین رسول خدا. این شده اسلام، همان که امیرالمؤمنین فرمود پوستینه وارونه یبقونها عوجا. این اسلام به کجا میخواد برسونه کسی؟ پشتوانه نظری این اسلام چیه؟ مکتب مرجعه. مرجعه چیه؟ ادعاشون میگن آقا نماز خواندی؟ خواندی، بین تو و خداست، به کسی ربطی نداره. شراب خوردی؟ بین تو و خداست، به کسی ربطی ندارد. زنا کردی؟ به کسی ربطی ندارد، بین تو و خداست. عمده اینه که دلت صاف باشه، دلت پاک باشه، زک قلبک، بقیهش مهم نیست. ایمان به عمل کار نداره، ایمان دله، باید دلت زلال باشه. اگر دلت پاک بود بقیه کارات درست است. این مرجع است، این پشتوانه تفکر امویه، این میشه یبقونها عوجا. این به کجا میخواد برساند بشریت رو این فکر؟ این چه مسیری است؟ به همین خاطر است که وجود مبارک سید الشهدا میگن انا احق من غیر، من سزاوارترین کسم به این که باید این مسیر رو برگرداند. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی، من اومدم که با سلاح امر به معروف و نهی از منکر و سیره جدم رسول خدا و پدرم علی رو حاکم کردن برگردونم اسلام رو آب به جو رفته رو به مسیر خودش برگردانم. خب اینها مصادیق یبقونها اوجانس در طول تاریخ تا امروز. امروز هم اسلامی که میبینیم عزیزان، اسلامی که از دل اون میخواد القاعده در بیاد، طالبان در بیاد، داعش در بیاد، این جماعت و بساطی که امروز در دنیا میبینید، اسلامی که منطق او و تابلوی اون خشونت، سربریدن، آدمکشی، آرت، جهاد و نکاح و اینها باشد، این چیست؟ یبقونها اوجا، مستاق ظلم به معنای تمام کلمه، یبقونها اوجا. الا لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر ظالمان. گروه اول اونها که راه رو بر مردمان در طی طریق الله سد میکنن، میبندن، مبارزه میکنن، ستیزه میکنن تا این راه رو مسدود کنن. گروه دوم اونها که نه، به ظاهر در این راه هم میآیند اما این راه رو تغییر میدن، تغییری در اون ایجاد میکنن، کجیها، انحرافات، به گونه ای که بس که فزودن در او بال و پر، گر به شنا گر تو ببینی نشناسی دگر، یبقونها ها اوجا. حالا ممکنه گاهی دامن من و شما رو هم این یبقونها ها اوجا بگیرد، این هم داخل پرانتزش، ممکن است ما هم یک کجی ها و اعوجاج هایی در روش دینی خودمون ایجاد کنیم که زنگ خطر برای ما هم هست. فرمود و یبقونها اوجا، این گروه دوم، ظالمان دوم، ظالم سوم و هم بالآخرت هم کافرون، و اینها همونان که با آخرت و عالم قیامت ناباور و کافرند. عرض کردم خدمت عزیزان از مصادیق ظلم، ظلم نظری است، ظلم در فکر و خیال است. اعتقاد به کفر نسبت به ذات اله ظلم است، چون وجود انسان و فطرت انسان فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، خداوند جایگاه خودش و توحید رو تو فطرت انسان قرار داده است. حالا انسان این فطرت توحیدی رو بردارد جای اون کفر رو بگذارد، این ظلمه. وضع شی فی غیر موضعه شده. نگاه به پیش رو، جهان آینده، روشنی پیش رویی که به معاد و قیامت، عالمی سراسر نور، سراسر عدل، سراسر بقا، جاودانگی، این تبدیل بشه به ناباوری به قیامت و بسته بودن مسیر پیش روی انسان و انکار اون. این ظلمه، این ظلم اعتقادیه، این ظلم نظریه، این ظلم فکریست. فرمود و هم بالآخرت هم کافرون. اما یه رکته ظریف اینجا وجود داره، خداوند این کفر با آخرت رو سوم گفت. اول فرمود راه رو میبندن، یا راه رو ممکنه به کجی و انحراف بدل کنن، بعد میفرمد و هم بالآخرت هم کافرون. این سر پایان آمدن چیست؟ مثل این که ذات حق ریشه اون موارد پیشین رو در کجا میجویند؟ در کفر با آخرت. این کفر به آخرت، این که بارها خدمت دوستان گفته ایم، زاهدان که این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند اون کار دیگر می کنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ گویا باور نمی دارند روز داوری، چین همه قلب و دغل در کار داور می کنند. به قرآن که مراجعه می کنید، مشکل اصلی انحطاط و انحراف بشریت در صدر مشکلاتش یک عدم اعتقاد به جهان واپسین است. وقتی عقیده به آخرت رو عزیزان و بالآخرت هم یوقنون، یقین و باور معاد رو از انسان گرفتن و گرفته شد و انسان اعتقادی به جهان آخرت نداشت، چه مانعی داره به هر ظلم و جنایت و رذالت و خطایی؟ دیگه مانعی نداره دیگه، هر کاری از این انسان برمیاد. ضمانت اجرای تمام کنترل وجودی انسان، ضمانت اجرای تمام احکام الهی در حقیقت اعتقاد به معاده. همونی که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. بارها این حدیث رو خدمت عزیزان به خاطر دارم، همینجا خوندم، از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. اومد عربه شطرش رو بست، وارد مسجد النبی شد، حلقه اصحاب دوان دوان اومد پیش رسول خدا، یا رسول الله زود بگید من مسلمون بشم، زود زود بگید، بگید اسلام رو من بگید، میخوام برم شطران منتظرن تو بادیه. اصحاب یه نگاهی کردن گفتن آقا ما اینجا استخوان خود کردیم، ما اینجا حق آب و گل داریم، ما سالها اینجا زانو زدیم، درس گرفتیم، مسلمون شدیم، تو میخوای بی یک دقیقه مسلمان بشی بری؟ تو ذهنشون این بود. رسول خدا یه نگاهش کرد، این حکیم بزرگ الهی نگاه کرد به چهره این، گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی که مثقال ذره ای، ببینید گاهی من مثال زدم، این خورشید میتابه تو اتاق، اتاق تاریکه، بعد این نور خورشید داره میاد تو اتاق، از داخل اتاق میبینید به طرف نور چی داره میره؟ یه ذرات معلقی داره میره که اینها رو اگر وزن کنید، وزن اینها میکرونی، چیه وزن اینها؟ این ذره. فمن یعمل مثقال ذره، حالا مثقالی از این ذره اگر باشه چقدر میشه؟ با هیچ ترازوی قابل سنجش؟ خیر، اما با سنجش الهی در قیامت قابل سنجش است. چه خیر باشند چه شر باشند، هر کسی که مثقال ذره خیر یا شر انجام دهد، عین اون مثقال ذره و خیر و شر رو، نه جزا و پاداشش رو، عین اون رو خدا در قیامت به خود او برمیگرداند. این عربه نگاهی به پیامبر کرد، گفت یا رسول الله ممنون، خدا حافظ، رو کرد برگرده. اصحاب گفتن بابا تو دیر آمدی، زود میری، این چه وضعیست؟ پیامبر اشاره کرد رفت. رسول خدا فرمودن جا اعرابی و رجع فقیه، یا جا اعرابی و رجع فقیه. این مرد اعرابی بدوی بادنشین بی سواد اومد، اما الان که داره میره چیه؟ فقیهه، چون راز قیامت رو باور کرد و پذیرفت. اگر کسی قیامت رو بپذیره، بقیه مسائلش درست میشه، اخلاقش هم درست میشه، احکامش هم درست میشه، بقیه پایبندی های اون، مردمداریش هم درست میشه، همسرداریش هم درست میشه، فرزندداریش هم درست میشه، بازار و معامله اون هم درست خواهد شد. مثال ذره پولش رو میدونه چطور هزینه باید بکنه و جوابگو باید باشد. این دیگه ضمانت اجرا دارد، اون هم ضمانت اجرایی به حساسیت و محاسبه مثال ذره. فرمود و هم بالآخرت هم کافرون. اینم ظلم سوم. سه ظلم رو فرمود و سه ظالم رو. الا لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر ظالمان. الذین یصدون عن سبیل الله، اونهایی که راه خدا رو میبندن، مانع میشن، جلوگیر میشن برای آمدن بندگان خدا در این مسیر. یبقون ها عوجا، انحراف و تصرف و تحریف و دست بردن و در دین خدا و مسیر بندگان خدا. و هم بالآخرت هم کافرون، و اینا هیچ باوری به جهان آخرت و عالم واپسین و حیات پایدار ندارند. اولائک، حالا دقت کنید، اولائک لم یکونوا معجزین فی الارض. اما با تمام این موارد، همینها، اینها که میخوان راه دین رو ببندند، انحراف ایجاد کنند، کافرانه با حقیقت معاد برخورد کنند، اولائک لم یکونوا معجزین فی الارض. دو نگاه با، یعنی دو جور این کلمه معجز و معجزین استفاده میشه. یه معناش یعنی مفلت، اینا نمیتونن بگریزند از حکم و فرمان الهی. معنای دوم معجز یعنی اون کسی که میخواد به زانو دریاره کسی دیگه رو. اینها نمیتوانند با تمام تلاششون، با تمام صدشون، با تمام ممانعتشون، با تمام انحرافشون، نمیتونن راه خدا و سبیل الله را صد کنن، ببندن، از میان ببرن. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، اراده اینها هست، اما والله متم نوره، خدا متم نور خیش است، ولو اینکه اراده کافران فاسقان نباشد. چنین و چنان در جای مختلف قرآن نکته رو میبینیم. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض. من همینجا عرض میکنم عزیزان، ببینید واقعیت قضیه این است، با همه اون مطالبی که عرض کردیم، با همه هزینه ها، با همه تبلیغات، میزان تبلیغات، میزان صرف بودجه، میزان کارهای امنیتی سیاسی اطلاعاتی که علیه اسلام داره انجام میشه، با اثرگذاری اون در زدودن اسلام از سطح زمین اگر مقایسه کنیم، به هیچ وجه نسبت مستقیمی نداره. یعنی با تمام این موارد، باز این مسیر داره سیر خودش رو دارد، داره حرکت خودش رو میکند. شما تصور بفرمایید 30 سال قبل، 35 سال قبل، در خود امریکا، در ایالات متحده امریکا، از شمال امریکا میرفتید تا جنوب، 52 تا ایالت که میرفتید، 10 تا مرکز اسلامی وجود نداشت، 10 تا مسجد وجود نداشت. امروز بیش از 1500 مسجد در ایالات متحده امریکا وجود داره، بیش از 1500 مسجد تو این 4 دهه، بیش از 1500، چند برابر شده. تو اروپاش هم همین است، در بقیه نقاط دنیا هم همین است. جایی که شما تصورش نمی کنید داره میرسد به اونجایی که فرمود خواهد آمد زمانی که نیست منطقی جز آن که در آن میبینید که چند نوبت از مناره پرخروش، نام احمد با علی آید به گوش، روز و شب گویم با آوای جلی، اکفیانی یا محمد یا علی. به فضل الهی و به کوری چشم حاسدان و مانعان مسیر باز است. نسبت به اسلام، نسبت به ساحت خود پیامبر، از اون روز اول که ساحن و کاهن و شاعر و مجنون و همه چیز گفتن، امروز در این عصر و زمان ما در طول تاریخ، ببینید اروپاییان تلاششون کردن که اسلام رو بردارن. تو این 100 سال اخیر بعض از مستشرقینشون اومدن نگفتن اسلام، گفتن محمدیسم، گفتن این دین خدایی نیست، این دین فردیست، این فرد مبدعشه. تمام تلاششون کردن، به تعبیر عامیانه نماسید، ره به جایی نبرد. عزیزان تو این سال و ماها دیدی دیگه به کاریکاتور کشیدن هم کارشون کشید، به اون فیلم فتنه هلندی ساختن هم کارشون کشید، تمام این کارا رو کردن. آقایش به نام دیگه اومد به ذهن بگم اب نداره بعد ادامه یا رو عرض میکنم خدمتون. 4 تا دکترا داره این آقا، مایکل هارت، دکترای ریاضی است، پروفسور ریاضی است، حقوق، فیزیک، اخترشناسی، از مغزهای متفکر امریکاست. 4 تا دکترا داره. این یک کتابی داره، اومده 100 تا شخصیت تأثیرگذار تاریخ بشر رو نوشته زندگیشون رو و روش بحث کرده است. 100 16 شخصیتی که مطرح میکند موسای کلیم است در طول تاریخ بشر. 3 شخصیتی که مطرح میکنه عیسای روح الله است. حالا اگر من به شما بگم این آقای مایکل هارت با جایگاه علمیش در ایالات متحده امریکا اولین شخصیتی که نام میبرد صلی الله علیک یا رسول الله محمد مصطفی است. حالا بگن مجنون، جسارت کنن، توهین کنن، کتاب بنویسن، آیات شیطانی بنویسن، ای دریده آن لب و حلق و دهان، کو کند تف سوی ماه آسمان، کی شود در یاز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس، محفشاند نور و سگ او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. فرمود اولئک که لم یکونوا معجزین فی الارض، اینا نمیتونن کاری بکنن، نمیتونن به عجز در بیارن دین خدا را، مسیح خدا را، رسول خدا را، بندگان خدا را. و ما کان لهم من دون الله من اولیا، این گروه و جماعت کارشون تمامه در قیامت. اینا ولی ندارند، حامی ندارند، سرپرستی ندارند، ناصری ندارند در قیامت. یضاعف لهم العذاب، اینها یضاعف لهم العذاب، وقتی پاشون به اون طرف خط میرسند اینها مضاعف میشه عذاب این جماعت و این ظالمان. مضاعف از ماده ضعف، ضعف یعنی هر چیزی ضرب در خودش، 2 ضرب در 2، 3 ضرب در 3، چند، چندان شدن. یضاعف لهم العذاب، برای اینها مضاعف میشه، به اضافه خودش میشه یا ضرب در خودش میشه عذابشون. یضاعف لهم العذاب. خب چرا اینجا یه سوال کلامی، یه سوال تفسیری، خیلی نکته خوبی است. خداوند این ظالمان رو میگه وقتی به قیامت میرسن عذابشون مضاعف میشه، اما از اون طرف میدونیم من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، اگر کسی حسنه ای انجام میده خدا 10 برابرش میکند، اما و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، اگر کسی یه سیئه ای انجام میده خدا چقدر جزاش میده این رو؟ 1، به مقدار همون بدیش. اما اینجا می فهمد یضاعف. مگر نمی فرمایید ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، هر کسی بار خودش می کشد. پس چی میشه اینها؟ اینا چطور میشه که مضاعف میشه عقوبت و عذابشون؟ این با کدوم قاعده و ضابطه است؟ خب اینا کاری کردن، ظلمی کردن، باید نتیجهشو ببینن. بسیار مهم است. این همان است که خداوند در آیات شریفه قرآن گفت و باید حواس اون رو باز جمع کنیم. اینم از اون داخل پرانتزا داره، تبصر ماده ها داره که عرض می کنم خدمت دوستان. و لیحملن اثقالهم و اثقالن ما اثقالهم، خداوند از گروهی در قرآن سخن می گوید که اینها بار زشتی هاشون رو در اون دنیا و در قیامت به دوش می کشن، اما بار دیگران را هم، ثقل‌ها و سنگینی گناه دیگران را هم به دوششون خواهند کشید. چرا؟ چون اینها ضال مضلند، هم گمراهند هم گمراه کننده. یعنی گمراهی یه جرمه، اما گمراه کردن دیگران جرم دوم. بعد روی هم میشه چی؟ یضاعف لهم العذاب، میشه چند چندان شدن. این نتیجه کار این جماعت و این گروه، اینها که صد کردن، مانع شدن، موجب انحراف شدن، موجب اعوجاج شدن، هم خودشون به چنین جایی میرسن به عقوبت الهی، هم جزای چنین رفتاری رو در حق دیگران و خطای دیگران هم بر پای اونها نوشته میشه. اون داخل پرانتزه که عرض کردم اینه که باز ما باید حواسمون رو جمع کنیم. منهای آیه شریفه الدال و الالخیره کفاعله، عزیزان، اگر کسی راهنمایی به خیر میکنه کسی رو، یه کسی با شما مشورت میکنه، میگه آقا من میخوام کار خیر انجام بدم چیکار کنم، میگید بابا حوصله داری پیغمبری غم و امت بخوری، این همه هستن از تو محتشمتر متمکنتر پولدارتر دستشون بازتر نمیکنن، تو میخوای بکنی؟ میگه خیلی ممنون ما رو روشن کردی. بعد خب دیره. یه کسی به شما مشورت میکنه، میگید عزیز من بله الان این نیاز اجتماعی جامعه اصفهانه، این نیاز مردمه، این نیازه، باید این کار رو انجام بدی. شما راهنماییش میکنید، میره انجام میده، موفق میشه. عبدال و الالخیر کفائله، همون مقداری که اون داره فضیلت میبره شما هم ثواب و فضیلت میبرید، شما هم بهرمند میشید. از اون طرف لعن الله صاد طریق الخیر، خدا لعنت کند اونهایی که راه خیر رو میبندند، جلوگیری از خیر میکنند. و اگر شری رو تعلیم میدن به دیگران، این کسی که به این شر عمل میکنه با آن کسی که آموزشش میده به سوی شر رهنمونش میکنه، هر دو معاقبند. اون کسی که راهنمایی کرده به خودش اهل شره، دو شر داره، دو عقوبت داره. این خیلی مهمه. باز پای ما رو و دست ما رو عزیزان تو خیلی از جاها میبنده، باید مراقب باشیم. فرمود اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض ما کان لهم من دون الله من اولیا یضاعف لهم العذاب ما کانوا یستطیعون السمع و ما کانوا یبصرون. متاسفانه مثل این که اینها ما کانوا یستطیعون السمع. دقت بفرمایید، قرآن به یه نکته بسیار مهم تأکید میکند و اون این که این جماعت چی شد این ظالمان به اینجا کارشون رسید. گویا که اینها در دنیا توانایی استماع و بهره برداری از گوش و از چشم خیش رو نداشتن. یه بخش از ادراکات ما ادراکات حسی است، یعنی از طریق حواسمون میاد. 5 تا حس داریم عزیزان. تو این حواس ما 2 حسن که از بقیه حواس ما مؤثرتر و جدیترن. لذا قرآن همیشه روی این 2 تا حس انگوش میذاره، شنوایی است و بینایی است. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. این گوشتون، شنیدنتون، دیدنتون، بعد دادن به عقل، بررسی کردن، تحلیل کردن، اینا پاسخ داره، جواب داره، باید فردای قیامت مسئولیتش رو پاسخگو باشید. این دو راه وجودی، دیدنی ها و شنیدنی ها، بخش عمده ای از دریافت ها و ادراکات ما رو می سازد. چند شب قبل اشاره کردم خدمت دوستان عزیز، نقش گوش فوق‌العاده است. استماع، شنیدن، فبشر عباد الذین یستمعون القول، بشارت خدا مال بندگانیه که میشنوند، خوب میشنوند. اینها در قیامت تأسف نمیخورند در جهنم که لو کننا نعقل و نسمع و ما کننا فی اصحاب السعیر. کاش گوشمون رو باز میکردیم، خردورزی میکردیم، به جهنم نمیومدیم. این نقش گوش و چشم عزیزان. اما اینجا دقت کنید، یه هشداری رو قرآن مطرح میکند با بیان حال این جماعت. ما کانو یستتی اون هستم. گویا اینها استطاعت استفاده از گوششون رو نداشتن. اگه استطاعت نداشتن که تکلیف ندارن. شرط تکلیف چیه؟ استطاعت. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. برای خداست بر دوش مردمان حج خانه خدا. همه نه، هر کسی که استطاعت دارد. حالا این استطاعت، استطاعت جسمی است، استطاعت مالی است. بعض از ارباب نظر و اهل دل استطاعت فکری را هم بالاخره به نوعی مطرح میکنند در جای خودش، اما به لحاظ فقهی استطاعت جسمی و استطاعت مالی است. اما گوش کنید، ادامه آیه جالبه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. بعد چی؟ و من کفره فان الله غنی عن العالمین. اما اگر کسی کفر بورزه به حج، خدا بی نیاز ازش، خودش محروم شده. این کلاغیست که از درخت گردو قهر کرده، این بالاخره غنیمت صاحب باغ، این خودش محروم میشه، به خدا که کاری نداره. و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی عن العالمین. اگه هر کاری میکنید برای خودتون میکنید، خدا که نیازی نداره. هر گلی دارید به سر خودتون میزنید، نه اینکه برای خدا کاری بکنید. فمن کفر فإن الله غنی عن العالمین. خوب دقت کنید، فرمود هر کسی کفر بورزد. این دو تا نکته تو آیه وجود داره. فرمود اگر استطاعت داشتید باید حج برید، اگر کسی کفر بورزه خدا بی نیاز است. این کفر دو شاخه داره، گاه کسی حج را قبول ندارد کفره، گاه نه حج را کسی قبول داره استطاعت هم داره، میگه نمیخوام برم، میگه نمیخوام پولم بدم سعودی ها بخورن. مستاق آیه شریفه است، فمن کفره فإن الله غنی عن العالمین. یعنی اگر کسی استطاعت داشته باشه و مکلف باشه اما استطاعتش رو به کار نبندد، مانند آن کسی که نپذیرفته از حج با هم فرقی ندارن. اون کسی که حج رو قبول داره و نمیره با اون کسی که قبول ندارد نمیره و چه فرقی دارن؟ به جای نهادن چه سنگ و چه زر، فرقی نمی کنه در این جهت. خود آیه رو دقت کردین چقدر زیباست؟ حالا اگر کسی استطاعت یعنی توانایی استفاده از گوش رو دارد، خدا بهش داده است، توانایی استفاده از چشم رو داره، اما این دو رو به کار نمی بنده، گویا استطاعت اینها رو ندارد، میشه چی؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم اعین لا یبصرون بها، لهم آذان لا یسمعون بها. گوش داره اما نمیشنود، چشم داره نمیبینه، قوه فهم و تحلیل داره تحلیل نمیکنه. بعد اینها رو در پایان خدا چی میگه این گروه این چنینی را؟ اولائک کالانعام. این گروه این چنینی چشم دارن اما چشمشون کار نمیکنه، مثل چشم گربه است، تعقل پشتش نیست، گوش دارن اما گوش انسانی نیست، لذا اون تحلیل نیست، اون بهره برداری نیست. عزیزان من، این دیدنها و شنیدنهای ماست که باورهای ما و اعتقادات ما و تحولات قلبی ما را می سازد. این دیدنهاست که دیدگاه می سازه، این بصرهاست که بصیرت می سازه، این شنیدنهاست و استماع درسته که در وجود انسان مؤثر واقع میشه. وقتی اینها کار خودش رو نمی کنه، وجود و عدم وجودش برای انسان یکسان و نتیجه اون خسران که در ادامه آیه می خونم. لذا بالاخره این سرمایه های بزرگ رو باید دونست چی میشه، نتیجهش به ظلم می کشه. فرمود ما کانو یستتی اون السمع و ما کانو یبصرون. حالا به اینجا که رسید، خداوند تیر خلاص را میزند و اونقدر غم‌انگیزه که من الان که میخوام شروع کنم باید عواطف رو کنترل کنم. اولئک الذین خسروا انفسهم. اینها کسانی هستند، اینهایی که اگر گوش دارن گوششون کار نمی کند، چشم دارن چششون کار نمی کند، سرمایه دارن سرمایه هاشون هیچ هست، اینهایی که پا میگذارن به قیامت عقوبت مضاعف، اینهایی که ظالمانی هستند که چنین عمل کردند، اولئک الذین خسروا انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون. من همین قسمت اول رو بتونم یه مختصری امشب بگم، بقیشو میگذارم برای فردا شب، شب ختم مجلس انشاءالله خدمت عزیزان. تا یه جایی باید آیات رو پیش ببریم که فصل اول این سوره رو به پایان برسانیم. فرمود اولئک الذین خسروا انفسهم. عزیزان، خداوند سبحان به ما سرمایه هایی داده است در دنیا، اما ما سه تا سرمایه داریم در دنیا: اموال، اجساد، انفس. این سه تا سرمایه هر انسان است، منتها دوتای اول اموال و اجساد اموالی سرمایه است که خدا به ما داده است، اما تصرف تو این سرمایه ها محدودیت داره، محدودیت داره. یعنی آیا من مسلمان که مالک مالم و الناس مسلطون علی اموالهم اختیار کامل ثروتم رو دارم؟ خیر، من این مال رو در جایی میتوانم هزینه کنم که رضای خدا باشد، من نمیتونم ازائه مال کنم. به قول قدیمی ها مال خودمه، میخوام تخمار کنم بزنم به دیوار، مچتو میگیرن میگن سفیه، تو حق تصرف در مال تو نداری، تو نیاز به قیم داری، باید یک کسی باشه، تو رشد نداری، گواهی عدم رشد برات صادر میکنن، باید کسی باشه مال تو رو تصرف کنه درش. انسان نمیتونه هر تصرفی در مالش داشته باشه. تصرف ما در مال ما محدود است به محدوده عقل و شرع از نظر دینی. ما نمیتونیم هر تصرفی در ولو مال ماست، اما نمیتونیم تضییعش کنیم، نابودش کنیم، ویرانش کنیم. دوم، ما هر تصرفی در جسدمون میتونیم داشته باشیم؟ نه. انسان میتونه کارد رو بذاره بکشه؟ انسان میتونه دستش ببره؟ نه. ولو این بدن منه، دست من، گوش من، چشم من، اما انسان نمیتونه به این سرمایه خودش زیان بزنه. اضرار به نفس در اسلام حرام است. اضرار به جسد در اسلام حرامه. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، در اسلام زیان زدن وجود نیست. این سخن وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. پس این دو سرمایه اول که اموال و اجساد است، بله مال ماست، اما تصرف ما درش چیه؟ با یه محدودیت هایی است. اما یه سرمایه دیگه داریم که تصرف در اون نامحدوده و اون چیه؟ نفس ماست. استدعا میکنم این رو خوب خانم ها و آیان دقت کنید. اینجا یه اشتباهاتی میکنیم ما عزیزان، یعنی انسان ها اینجا دچار یه اشتباهی میشن، گمان میکنن سرمایه اصلیشون چیه؟ اموالشونه یا تنشون، بدنشونه، بعد به دنبال آنن که این سرمایه ها رو بچرخونن، افسایش بدن، لذتش ببرن، لذت جسم ببرن، لذت مال ببرن، الهاکم و تکاثر، رشدش بدن، تکاثر کنن، این وجود رو در شهوات و امیالشون سرمایه گذاری کنن و لذتش ببرن. یعنی گمان میکنن سرمایه اصلی انسان اموال و اجساد است، حالی که سرمایه نامحدود حقیقی انسان انفس و نفوس انسان هاست، نه این اموال. و وقتی انسان سرمایه گذاری میکنه تو تن یا مالی که وجودش رو صرف میکنه در این دو، در پرداخت و ساخت این دو، گویا در زمین دیگران خانه کرده است. و اگر کسی در زمین دیگران خانه کرد، شرع دستور قلع و قمع بناشو خواهد داد و میگن در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. وقت گذشت اما من نمیتونم بگذرم، ولو این که وقت گذشت، خدمت دوستان یه حکایت براتون بخونم و انشاءالله چیزی طول نمی کشه، انشاءالله عرضم رو تمام میکنم. در اولئک الذین خسروا انفسهم، اینها کسانی هستند که چیزی رو که به باد دادن تو قمار زندگی از دست، سرمایه‌ای که از دست دادن انفسشونه، همون سرمایه اصلی. گفت که ساده ای زاشوب گردش های دهر، هفت اورنگ جامی از گنجینه های بزرگ ادب پارسی است، به حدی که ما در میان ادبای پارسی جامی رو خاتم الشعراء فارسی میدونیم، یعنی بعد از جامی دیگه کسی در ردیف این شعراء نیومده. بعضیا به تعبیر بعض از ادبای معاصرمون شعبای عرکند، نه شاعر. و جامی خاتم الشعراء است، در هفت اورنگ میگوید ساده ای زاشوب گردش های ده، یه انسانه خوشدل ساده ایلاتی کنجنشینی، زاشوب گردش های در، کرد از صحرا و دشت داهنگ شهر. اومد از دشت و بیابان وارد شهر شد، وارد اصفهان شد، دید شهری پرفقان و پرخروش، آمده زنبوه مردم ها به جوش. عجب قلقله ای آمد و شدی سر و صدایی، بیقراران جهان در هر مغر، در تک و پو برخلاف یکدگر. یکی از شرق اصفهان میره به غرب، یکی از غرب به شرق، مدام در حال آمد و شد و داد و ستت و بگیر و بستان و شلوغ. و عرض به خود آن یکی را از برون عزم درون، آن دگر را از درون میل برون. یکی میاد به شهر، یکی از شهر میره بیرون، آن یکی را از یمین رو در شمال، آن دگر سوی یمین جنبش سگال. دید یکی داره از خوبی به سوی بدی میره، یک کسی از بدی به سوی خوبی داره حرکت میکنه، عجب اوضاعی دید، مات متحیر موند، این چه خبره، این چه اوضاعی است. اون کنج طبیعت و آرام و تنهایی یک مرتبه چنین حال و هوایی را که دید به هم ریخت. ساده مسکین چو دیدین کاروبار، ساده مسکین چو دیدین کاروبار، از میانه کرد جا در یک کنار. خودشو کشید از شهر بیرون، شروع کرد به تماشا کردن. گفت اگر جا در صف مردم کنم، من اگر برم تو مردم قاطی بشم، تو بازار و شهر رو به چرخم، گفت اگر جا در صف مردم کنم، جای آن دارد که خود را گم کنم. اگه من برم تو این شلوغی مردم میترسم که خودم رو گم کنم، نه اینکه گم بشم، خودم رو گم کنم. خوب دقت کنید، جای آن دارد که خود را گم کنم. پس حالا من که میخوام تو اینجا زندگی کنم، باید یک کاری بکنم که خودم رو گم نکنم. یک نشان بحر خود ناکرده ساز، خیشتن را چون توانم یافت باز. اگر من یک نشانه برای خودم نداشته باشم، چطور بعد میتونم خودم پیدا کنم وقتی گم شدم؟ پس باید یک نشانه داشته باشم که وقتی گم شدم خودمو پیدا کنم. اتفاقا یک کدو بودش به دست، از ده کامده بود، از لای کوهستان کامده بود، یک کدوبونی هم همراهش بود. اتفاقا یک کدو بودش به دست، آن کدو بحر نشان بر پای بست. برای که خودشو گم نکنه، یک کدوی بست به پاش که خودشو گم نکنه. اتفاقا یک کدو بودش به دست، آن کدو بحر نشان بر پای بست، زیرکی آن را ز او دانست زود. یک کسی هواشو داشت، دید قریب این دیار هواشو داشت، فهمید. زیرکی آن را ز او دانست زود، رو به پیش افتاد تا جایی قنود. این رفت و یه جایی این بنده خدای ساده گرفت خوابید، آن کدو را آری از او، اون بنده خدا زرنگه اومد، آن کدو را آری از او باز کرد، و تن خود بس خواب آغاز کرد. کدو را از پایین باز کرد، بس کنار این گوشه رفت گرفت خوابید، بر تن خود بس خواب آغاز کرد. ساده چون بیدار شد دیدان کدو، ساده چون بیدار شد دیدان کدو، بسته بر پای کسی پهلوی او. گفت وای، همونو که میترسیدم شد، خودمو گم کردم، خودمو گم کردم. ساده چون بیدار شد دیدان کدو، بسته بر پای کسی پهلوی او، بانگ بر وی زد که خیز ای سست کیش. این ساده رو کرد به اون، بانگ بر وی زد که خیز ای سست کیش، که از تو حیران مانده ام در کار خیش. موندم، این منم یا تو؟ نمیدانم درست، این منم یا تو؟ نمیدانم درست. گر منم، چون این کدو بر پای توست. اگر من منم، پس کو کدوی من؟ اگر تو منی که کدو پاته، پس من کیم؟ این منم یا تو؟ نمیدانم درست. گر منم، چون این کدو بر پای توست. ور تو این من کجایم کیستم؟ ور تو این من که کدو داری، من کجایم کیستم؟ در شماری خود نیارم کیستم؟ بعد جامی این رو میگه ای خدا، آن خام بی سرمایه من، از همه خامان فروتر مایه من، ده ز فضلت رونق این مرد را، کن ز لطف خود دوا این درد را. کدوم درد را؟ درد خود، گم کردگی و سرمایه را گم کردن. بعد ادامه میده، بعد میگه میدونین این کدو چیه؟ سرمایه تن. تن شما کدوی شماست، حقیقت وجود شما جان و نفس شماست، اما ما سرمایه گذاریمون رو چی میشه؟ رو کدو میشه. بعد وقتی کدو رو از ما بگیرن، دیگه مایی وجود نداره. والعصر ان الانسان لفی خسر، داره میره، ما میمونیم و کدو. چی دوست داری؟ خورشت قرمه سبزی؟ چه رنگ؟ این رنگ، اون. حالا خود تو معرفی کن، تمام معرفی که از وجود خودت خواهی داشت همه معرفی کدوییه. از نفس چی میدانی؟ از اصل سرمایه وجودت چه میدانی؟
اطلاعی ندارم، شناختی ندارم. فرمود اولئک الذین خسروا انفسهم، اینها کسانی هستند که اصل سرمایه حقیقی و نفس رو باختن. و زل عنهم ما کانوا یفترون. ادامه آیه رو به ادامه بحث رو ان شاء الله فردا شب در شب پایانی محضر مبارک عزیزان خانم ها و آقایان به حول قوه خداوندی بازگو می‌کنیم.